به نام خدا. سلام به رادیو نگار، روایت جنگ. خیلی خیلی خوش آمدید. در قسمت قبل مهمان من جناب آقای مهندس علیرضا غفوری فرد بودند، کارشناس و فعال اقتصادی. این قسمت هم همچنان در خدمت ایشون هستم و همونطوری که میدونید در قسمت قبل درباره نقش رهبر شهید انقلاب در تقویت بخش خصوصی و حضور مردم در اقتصاد صحبت کردیم و میخوایم که در این قسمت نقش و توان بخش خصوصی رو در بازسازی و نوسازی پس از جنگ روایت بکنیم. آقای مهندس، مجدد به شما خوش آمد عرض میکنم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و زنده باشید. همه شنوندگان محترمتون در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. ممنون که دعوت ما رو مجدد پذیرفتین. خب ما میخواییم که این بخش خصوصی رو حالا در فضای جنگ اثرش رو ببینیم. آیا این گزاره درسته که بخش خصوصی ما الان با جنگ مواجه شده؟
بله، سوال بسیار خوبی است. من باید عرض بکنم که جنگی که بخش خصوصی با او مواجه بوده از ابتدای دهه 90 با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه بوده. ببینید، کشورها در همه ظرفیت‌های توسعه‌ای که دارن، معمولا کشورهایی که در مسیر توسعه قرار دارن، با کشور عقب مونده و اینها کار دارن، با کشورهای در حال توسعه عرض می‌کنم، اینها توسعه‌شون رو مرهون همکاری‌های بین‌المللی هستن. یعنی از فضای طراحی‌های کلان در اقتصادشون، شرکت‌های بزرگ مشاور در حوزه‌های اقتصادی، شرکت‌های بزرگ مالی در حوزه‌های مالی، پیمانکاران مختلف در حوزه‌های ساخت و تجهیز و اینها و تولیدکنندگان ملزومات. کشور ما در عموم سال‌های پس از انقلاب و به ویژه از ابتدای دهه 90 همه اون چه کاری که کرد با تکیه بر ظرفیت‌های بومی خودش و با استفاده از توانمندی‌های داخلی بوده و این مسیر ما میتوانیم و این مسیر اتکاب توانمندی‌های داخل، اینها همه مرهون سیاست‌ها و راهنمایی‌های داهیانه شخص مقام معظم رهبری است در بخش‌هایی که کسی باورش نمی‌شد. در صنایع مختلف امروز می‌بینیم در اون صنایع کشور پیشتازه در بخش‌های مختلف اقتصادی. در بسیار از بخش‌ها ما صادرات داریم، صادرات خدمات فنی مهندسی داریم، صادرات تجهیزات داریم. در صنایعی که کشورهای توسعه یافته هیچ وقت فکر نمی‌کردن که یک کشوری مثل ایران تحت این جنگ در حقیقت همه جانبه اقتصادی بتواند عرضه اندام بکنه، مسائل خودش رو رفع بکنه، بلکه صادرات بکنه به اروپا. به ما در مثلا تجهیزات پزشکی به اروپا صادر کننده هستیم، در دارو، در بسیاری از محصولات پتروشیمی، در محصولات خاص، در فناوری‌های مخابراتی. خب سال گذشته دیدید در همین شرایط تحریم جوانان ما ماهواره به فضا ارسال کردن در یک همکاری هم فنی هم همکاری در حقیقت تجاری. یعنی ماهواره ساخت جوانان ما در داخل کشور و پرتاب ماهواره و قرار دادن اون در مدار توسط یک شرکت خارجی. یعنی هم توانمندی فنی پیدا کردیم، هم توانمندی تجاری بسیار ارزشمندی که تونسته با کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنه. لذا من به جرأت عرض میکنم که ما حداقل از ابتدای دهه 90 با جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه بودیم. مقام معظم رهبری اینو تأکید کردن، فرمودن که در یک جنگ بسیار مهم و بزرگی اقتصاد کشور ما از سال 90 قرار داشته که هدف اون جنگ فروپاشی اقتصادی و بعدم بعد از فروپاشی اقتصادی هدف دشمن این بوده که مردم رو در مقابل نظام قرار بده و بعد وارد دنبال مقاصد خباثت آمیز خودش بره. خب پس بخش خصوصی با این موضوع وارد بوده. ما سالهاست که امکان ارزم به شما حضور آزاد در رقابت‌های بین‌المللی نداریم. شرکت‌های ایرانی وقتی می‌خوان در مناقصات بین‌المللی شرکت کنن موانع بسیار مختلفی دارن. به حضور شما که وقتی میخوان در داخل کشور کار بکنن، اینها بالاخره نیاز به یه سری ملزومات دارن، عمده ملزومات باید از داخل کشور تامین بشه، اون بخشی که از خارج از کشور تامین میشه با روش‌های بسیار پیچیده تامین میشه، در داخل کشور بحث‌های مهندسی و بخش‌های اجرایی اینها همگی توسط مهندسین ما انجام میشه. ببینید یک پروژه که میخواد انجام بشه اجزای مختلفی داره، مثلا بخش مهندسی هست یا انجینیرینگ، بخش پروکیورمنت یا تامین تجهیزات، بخش کانستراکشن، حالا بخش‌های مختلف دیگه هم به اینها اضافه میشه، کانستراکشن یا احداث. اینها ارکان مختلفی داره، شرکت‌های مهندسین مشاور، شرکت‌های پیمانکار، شرکت‌های بازرگانی و خرید تجهیزات و امثال هم. تقریبا بخش خصوصی ما همه این وظایف و نقش‌ها در صنایع مختلف، در صنایع زیرساخت، در صنایع ارزم حضور شما در حمل و نقل و ریل و جاده و بعد میام در صنعت برق و صنعت نفت و صنعت گاز و بعد صنایع پایین دست اینها، پتروشیمی، داروسازی، خودروسازی، امثال هم، اینها همه در شرایط جنگ اقتصادی توانستند نیاز کشور رو با وجود نقایصی هم که وجود داره، بالاخره کمبودهای وجود داره، کاستیهای وجود داره، ولی لازمه بدونیم که اینها در یک شرایط جنگی، در یک دهه جنگ اقتصادی در کشور توسط بخش خصوصی در حقیقت تأمین شده عمدتا.
وقتی حرف از جنگ میزنیم دیگه دشمنی وجود داره، وقتی در حوزه اقتصادی حرف از جنگ میزنیم دیگه انگار مجموعی از دشمنان در واقع آمادن که اقتصاد ایران رو زمین بزنن. و شما میفرمایید که طی در واقع این حدود 15 سال گذشته حداقل اگه بخوایم بگیم، این اقتصاد در واقع مردم پایه، اقتصاد خصوصی در کنار دولت به ساختن ایران کمک کرده. امروز اما بعد از جنگ نظامی آسیب‌هایی به کشور وارد شده. آقای مهندس، اولا بیاییم بر بشموریم این که چه آسیب‌هایی به بخش اقتصادی وارد شده، آیا میشه اینو احصا کرد؟
بله، به هر حال بخشی از این آسیب‌ها همین الان ارزیابی شده، هم خود بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی نسبت به شناسایی و ارزیابی واحدهای آسیب دیده و خسارت دیده اقدام کرده، هم دولت محترم نسبت به شناسایی آسیب‌ها اقدام کردن. خب یک عدد اولیه‌ای هم توسط دولت مطرح شده در خصوص خسارت‌های جنگ، که البته اون خسارت‌های مستقیمی هستش که وارد شده، خسارت‌هایی است که به تأسیسات ما وارد شده و اظهار نظر در خصوص مبلغ این خسارت‌ها باید اظهار نظر بسیار کارشناسی دقیقی باشه، چون بعضی از اینها
الان در واقع هر عددی مطرح بشه خیلی کلیه.
بله، خیلی کلی است، ولیکن مجموعه آسیب اصلی که به اقتصاد وارد شده تقریبا احصا شده، از من به زیرساخت‌های اقتصادی و به در حقیقت ابنیه و ساختمان‌ها و تجهیزات اقتصادی ما. آسیبی که به اقتصاد کشور وارد شده باز متفاوت از این است. بالاخره بر مسائل اقتصاد کلان ما، در نمیدونم اشتغال، در آمار واردات و صادرات و بعداً اثراتش بر جی دی پی و تولید ناخالص ملی و امثال هم، راجع به اون موضوع صحبت نمی‌کنیم، ولی اون چه که به ابنیه و تجهیزات و امکانات اقتصادی کشور ما وارد شده در بخش‌های مختلفی بوده، که حالا ذکر این نکته هم قابل توجهه که اکثر اینها بالاخره پیمان‌های جهانی وجود داره که در همه جنگ‌ها در دنیا مثل پیمان ژنو اینها رو منع کردن کشورها رو از آسیب به زیرساخت، از خسارت‌هایی که مستقیماً مسائلی رو برای مردم ایجاد می‌کنه، ولی دشمن خبیث ما به همه این موارد هم آسیب زده. ما آسیب به مخازن نفت رو از ابتدا داشتیم، بعد آسیب وارد شد به مرحله بخش از پالایشگاه‌ها، چه پالایشگاه‌های فرآورده چه پالایشگاه گاز، بخش فراوری گاز ما مقداری آسیب دیده، بخش تولید برق ما و انتقال و توزیع برق ما آسیب دیده، که حالا من بعضا موارد رو اشاره خواهم کرد در ادامه، بحث راه و به اصطلاح پل‌های ما چه در بخش جاده‌ای چه بخش ریلی آسیب دیده، که عناوینش رو هم خود ملت بزرگ ایران در رسانه‌ها و اینها دیدن، در اخباری که منتشر شده دیدن، یا بعضا در محل زندگیشون در شهرهای سکونتشون با اونها تعامل داشتن دیدن. همین یکی از پل‌هایی که آسیب دید، خب من با مردم صحبت می‌کردم، مثلا می‌گفتن که ما امیدوار بودیم که یک سال دیگه این پل افتتاح بشه، روزانه 40 دقیقه تا یک ساعت کاهش تردد داشته باشه. لذا برای مردم ملموسه بخشی از اینا، بخشی از اینا هم خب دیرتر متوجه میشن، مثل تاسیسات صنعتی.
یه اتفاقی که عجیب اندر عجیب بود، اون هم زدن در واقع مراکز داروسازی ما بود.
یعنی
خیر از این مواردی که مطرح فرمودید که واقعا از همه جای دنیا این رو قبیح میدونن، اینکه مثلا پل رو بزنه یا مثلا زیر ساخته نفت و گاز رو بزنه، ولی اینکه داروسازی رو مورد در واقع حمله قرار میده خیلی ناجوان مردانه.
خبر خوب در خصوص همون داروسازی مورد اصابت قرار گرفته این است که انشالله به زودی میخواد با تولید یک داروی جدید همه مردم رو خوشحال بکنه و نشون بده که بخش خصوصی ما توانمنده، با وجود این آسیب که در بعضی کشورها این آسیب‌ها باعث میشه که شاید این شرکت‌ها اصلا ورشکست بشن، عملا از حیز انتفاع خارج بشن، همون شرکت انشالله به زودی، همون شرکتی که با حمله خصمانه و حمله ددمنشانه رژیم صهیونی به بهانه واهی مواجه شده بود، انشالله با تولید یک محصول جدید
انشالله.
اصطلاح
خب آقای مهندس، بخوایم همین فرمون الان بگیریم، نقش بخش خصوصی در بازسازی و نوسازی رو بخوایم مطرح بکنیم، اولا شما با یک دیدگاه کلانتری ما بگید که این امکان الان فراهم هست، بخش خصوصی میتونه این کار رو انجام بده، آیا چیزی الان در دستور کار هست، شما در جریان هستین؟
بله، این امکان فراهم و در حال اجراه. ببینید در طول ایام در حقیقت حملات که الان ما در سکوت این حملات هستیم، همچنان وضعیت مشخص نیست، مثلا در یک حوزه 2000 نقطه شبکه برق کشور ما آسیب دید. اون کسی که این کارو کرد هم خود مجموعه توانیر بود با حضور پیمانکاران صنعت برق ما، پیمانکاران بخش خصوصی ما، که اینها با رشادت و با جوانمردی و
در سریع ترین زمان،
دلیری در سریع ترین زمان. من یه نکته ای هم نقل بکنم اگر که فرصت باشه. ببینید، مدیر عامل مجموعه توانیر به خود بنده فرمودن که من مراجعه کردم به این شرکت هایی که و پیمانکارانی که میرن برای، و البته همچنین مجموعه عوامل وزارت متهم نیرو، میرن برای بازسازی نقاط آسیب دیده. به اینا گفتم خواستتون چیه در ایام، در اوج ایام حملات؟ خب طبیعی بود که بگن ما مثلا، شاید برداشت خود من
یه درخواست مالی مثلا،
ما مثلا اضافه کار میخوایم، پاداش میخوایم، امثال میخوایم. چیزی بود که من خود من بغضم گرفت که گفتن که ما به اینا مراجعه کردیم، اینها گفتن که ما وقتی به یک محل آسیب دیده میریم، اونجا نیروهای نظامی اونها که مستقر هستن تا نیم ساعت 40 دقیقه بعد از حمله اجازه ورود ما به محل رو برای رفع آسیب نمیدن، به بهانه اینکه به هر حال ممکن است مهمات عمل نکرده باشه یا ممکن است که دشمن مجددا حمله بکنه. ما درخواستمون اینه که اجازه بدن ما فوری بریم سر اون محل، یعنی در حقیقت آرامش و آسایش مردم رو در حقیقت به جان میخرن و آماده هستن که در حقیقت مواجه بشن با این مهمات عمل نکرده، با حمله مجدد دشمن جانشون از دست بدن. ولی مردم، بنده و جناب عالی و همه هممیهنان عزیز، مثلا مواجه با قطع برق نباشه.
غیر از برق
در خصوص پل ها دیدید که در مثلا بعضیا در 48 ساعت، بعضیا در 100 ساعت بعد از حملات، اینا اتفاقات بی‌نظیریه. یعنی اگر که قرار باشه اینا در کتاب رکوردهای جهانی ثبت بشه، که مثلا یه راهن ما که دشمن فکر می‌کرد که می‌تواند این راهن رو یا این جاده و این پل رو مسدود بکنه به این کیفیت که مثلا شبکه توزیع مواد غذایی ما رو دچار اختلال بکنه، شبکه حمل و نقل شهری و بین شهری و امثال هم مختل بکنه، دیدیم در 48 ساعت در همین الان همه محورهای اصلی ریلی ما باز شده. خب اینها، ببینید، اینها بعضا تجهیزات پیش ساخته لازم داره. صحبت از بازسازی یک پل میکنیم، اینم خیلی جالبه. شاید در یک شرایط عادی همین موضوع اگه میخواست بره وارد پیمان سپاری دولتی و امثال هم بشه، یک سال فقط مسائل قراردادی و مناقصه و مزایدهش طول میکشید. ولی امروز ما شاهدیم در 100 ساعت، در 48 ساعت این پل بازگشایی میشه. ایستگاه راهن مثلا گفتن یک بخشی از خط ریلی مشکل پیدا کرد، نشون میده که ببینید ما در ریل، در ساختمان، در صنعت برق، خب در بخش صنعت گاز ما که خسارت‌های بسیار دردناکی هم وارد شده، خب بخشی از این خسارت‌ها همین الان ارزیابی شده، طرح‌های مهندسیش آماده شده، از طریق شرکت‌های خسارت دیده به وزارت مربوطه‌ش که وزارت نفت هست طرح اصلاحش آماده شده، ارائه شده، وزارت نفت به دولت داده، الان مراحل اجرایی فعالیت مهندسی برای ترمیم این واحدها که انشالله بخشی از اونها رو به فصل سرد کشور بتونه واحدها رو برگردونه برای در حقیقت عملیاتی شدن و استفاده مصارفی که شهروندان دارن، مصارفی که صنایع داره، اینها برگرده. اینا نشون از یک آمادگی 100% بخش خصوصی از کنم در حوزه مهندسی، در حوزه تولید ملزومات، در حوزه اجرا، یعنی اجرا فرض بکنید تیم عملیاتی میره برای اجرای یک پروژه مهندسی در شرایطی که زیر بمباران بوده. اینا نشان از یک آمادگی و یک شجاعت توامان داره و من فکر میکنم که اتفاقا این عرصه باعث میشه که هم اعتماد دولت به بخش خصوصی بیشتر بشه، هم اعتماد مردم به بخش خصوصی بیشتر بشه و هم در حقیقت حیرت جهانیان رو داشته باشیم که واقعا همین الان هم مشاهده شده دیگه، در فضای مجازی اینها میبینیم که دنیا واقعا از این توانمندی بخش خصوصی ما و توانمندی نظام اجرایی کشور حیرت زده شده و به عنوان معجزه از این موارد یاد میکنه.
البته خب نمیشه واقعا یاد نکرد از تلاش دولت ما که حتما با کمک و حمایت دولت بخش خصوصی تونسته در واقع اثر خودش رو بیش از گذشته نشون بده. آقای مهندس خیلی ممنون از این که در واقع در این قسمت هم حضور داشتید. ما سعی کردیم که ناظر به فعالیت بخش خصوصی و توانش و نقشش در بازسازی و نوسازی پس از جنگ صحبت بکنیم. از همین تریبون رادیو نگار عرض میکنیم خدا قوت به همه فعالای عرصه اقتصاد خصوصی و همه کسایی که توی این مدت آرامش خودشون رو فدا کردن برای آرامش مردم. امیدوارم که هر جا هستن بالنده تر از همیشه و با شکوه تر از همیشه به فعالیت خودشون ادامه بدن که حتما ایران عزیز ما به اقتصاد خصوصی، به مثابه شجره طیبه، به مثابه یک دست پرقدرت برای در واقع بازسازی، برای نوسازی کشورش بعد از جنگ حتما نیاز داره. از همه شما شنونده عزیزم تشکر میکنم و امیدوارم که از این قسمت هم بهره گرفته باشید. هر ایرانی واقعی قلبش برای ایران میتپه. یا علی مدد، خدا نگهدار.